بسم الله الرحمن الرحیم. یک هیزومی که تر شده باشه از نفت و یک هیزومی که تر شده باشه از آب، شما این دوتا رو بینداز توی یک تنور آتشین، می سوزن ولی نه یکسان، اون هیزومی که تر شده از نفت خوش می سوزه، چه حرارتی چه انرژی، ولی اون هیزومی که تر شده باشه از آب بعد می سوزه، چه دودی چه کادودی، مثلا چشما رو کور می کنه و همه جا رو دودالو. غذای طبیعی برای انسان مثل همون هیزومی است که تر شده باشه از نفت، انرژی بخشه، گرما بخشه، حرارت بخشه، آدمی رو گرم میکنه، گرم رو گرم رو، ولی وای به روزی که غذا غیر طبیعی باشه. درست مثل اون هیمه ایست که تر شده باشه از آب، بیچاره میکنه. لذا قرآن کریم یه آیه داره خیلی لطیفه و خیلی هم از این لطافت بیخبرند. میگه اصحاب الجنه و اصحاب النار لا یستوون، آدم ها وقتی که این آیه رو میبینن میگن خب داره میگه اصحاب الجنه یعنی بهشتی ها و اصحاب النار یعنی جهنمی ها، اینا با هم برابر نیستن. لایستم بعدش هم میگه و اصحاب جنته هم الفائزون، بهشتیا برنده. میگه آره دیگه، بهشتیا نسبت به جهنمی ها که مقایسه میکنیم برنده، بهشتیا بازنده جهنمی ها. یک لحظه از خودشون نمیپرسن خب حالا که چی؟ اصلا این نیاز به وحی داشت، نیاز به آیه شدن داشت؟ خب یه بچه هم میفهمه. شما به یه بچه بگی که باغ بهتره یا داغ، یه خب باغ. آدم بره تو باغ سیب بچینه خوبه یا بره تو تنور آتیش بگیره و داغ بشه؟ خب میگه بره باغ. کدومشون برندن؟ میگه خب اونی که میره تو باغ، اونی که میره داغ میشه که خب بازنده است. مثلا گفتن داره. این آیه اومده که مثلا به ما آرامش بده. چه آرامش؟ چه آسایش؟ در حالی که این آیه یه نسخه است، یه نسخه شفا بخشه، یه نسخه ای که اگر انسان به کار ببنده عمل بکنه واقعا غرق آرامش میشه. پس بسیاری از نگرانی ها، دغدغه ها خلاص و رهایی پیدا میکنه. این آیه میگه آدم ها دو دستن، یه دستشون برندن یه دستشون بازندن، یه کاری بکن جز اون برنده ها باشی. اون دو دسته کیان؟ اصحاب الجنه، یه عده اهل باغن. جنت یعنی باغ، به بهشتم که میگن جنت چون باغ پر از درخت و درختان میوه است، ولی اینجا اصحاب الجنه اون اصحاب الجنه نیستن، یعنی کسانی که تو دنیا اهل باغن. شما وقتی میری تو باغ چی میخوری؟ گوشت میخوری یا میوه میخوری؟ از درخت میوه میچینی، میوه میلمی. میری یه عده هستن اصحاب الجنه، یعنی میوه خارن، با باغ سر و کار دارن، غذاشون از باغ میگیرن، از باغ میاد. یه عده اصحاب النارند، همش کنار گازن، کنار شعله های گازن. میگه اینا با هم مساوی نیستند. اصحاب الجنه هم الفائزون، اونایی که میوه خارن، اهل باغن، اینا برندگان سلامت و تندرستی و بهبودی هستند. اونا بازنده هستند، اونا این تندرستی و سلامتی رو از کف میدند. وقت میبینین آیه چه دریچه‌ای برابر چشمان شما باز کرد. آره جدی جدی چه آرامشی با خودش میاره. واقعا نسخه است، واقعا درمانه، واقعا شفاست. اصحاب الجنه هم الفائزون. همینجا من به اصحاب الجنه یه پرانتز باز کنم که اصحاب الجنه یعنی آدم هایی که با باغ سر و کار دارن. اینا دو دستند، یه دستشون خام خارند، یه دستشون همه چیز خارند. همه چیز خار که معلوم، هر چی بدی میخور، خام میخوره، پخته میخوره، میوه میخوره، غیر میوه میخوره، فقط میخوره، همه چیز خاره. یه عده خام خارند. خام خار یعنی چی؟ یعنی اول همه چی نمیخورن، اون چیزایی هم که میخورن پخته نیست، پختنی نیست، خامه. مثلا میوه میخوره، میوه خام میخوره، کمپوت مصرف نمیکنه که میوه های پخته است. مغزیجات میخوره، بادام میخوره، بادام زمینی میخوره، بادام هندی میخوره، پسته و فندق میخوره، خامش میخوره، بوداده نمیخوره، حرارت دیده نمیخوره، چون تمام خواص و ویتامینش از دست میره. حبوبات میخوره، حبوبات رو پخته نمیخوره، ماش پخته نمیخوره، نخود پخته نمیخوره، خام میخوره. سبزیجات که مصرف میکنه خام میخوره، اسفناج رو نمیگذاره روی آتیش، خام خورد میکنه میخوره. حالا ممکنه شما بگید میوه‌جات خام خب قابل تحمل، اتفاق خیلی هم مشتری داره و خیلی هم خوش‌طعم. مغزیجات هم آره، مغزیجات هم باز قابل تحمله، ولی حبوبات چجوری؟ آخه مگه آدم میشه نخود خام رو بخوره؟ تصورش هم نمیشه کرد. اول شما اینو بدونید که بعد از یه مدتی ذائقه شما تغییر میکنه، ذائقه کنونی ندارید، مثلا ذائقه دیگری میشه. دوم این که یادتون باشه حبوبات جایگزین داره، حبوبات جایگزین داره، یعنی شما به جایی که نخود بخوری بادام میخوری، چون نخود به خاطر پروتئینش میخورید، اون پروتئین تو بادام هم هست. مغزیجات جایگزین میشن. سوم این که اینها رو به صورت جوانه میخورن. حالا طریقه درست کردن جوانه حبوبات هم دیگه تو شبکه‌های اجتماعی تا دلتون بخواد کلیپ آموزش هست، ارتباطی هم به من پیدا نمیکنه. خب میگذارید جوانه که میزنه، بعد این نخود رو میان چکار میکنن؟ میان میکوبن، له میکنن، بعد نمیخورن. اینجوری که طعمی نداره، دو سه تا قاشق ارده میریزن روی این، مقداری مثلا زنجبیل این گیاهان معطری بهش میزنن، خورده نمک دریا بهش مثلا میزنن، خیلی طعمدار و خیلی خوشمزه میشه بعد از یه مدتی که شما این رژیم رو پیش گرفتی. یا مثلا جوانه ماش رو با سالاد قاطی میکنن، با کلم بروکلی، با نمیدونم انواع کلمیجات، با هویج که خورد میکنن، یه خوردن مثلا بنزه یه قاشق دو قاشق هم جوانه ماش قاطیش میکنن، یه دوتا لیمو ترش هم روی اون میریزن، خیلی هم خوشمزه و خوشطعم. لذا فکر نکنید یک چیز مشمئز کننده ای باشه، نه نیست. حالا خود من مثلا حبوبات مصرف نمی کنم، به جاش همون مغزیجات استفاده. پس یه عده خام خارن، خام خاری پس معناش روشن شد، نه یعنی گوشت خام بخوره، اصلا گوشت نمی خوره که باید خامش بخوره، نه خامش بخوره نه پختش. خامخاری یعنی هیچ چیز رو پخت و پز نمی کنه. یه دم خب همه چیز خورن، همه چیز می خورن. حالا یک کسانی هستن که نه مثل دسته اولن خامخارن، نه مثل دسته دومن همه چیز خورن، بینا بینن. به اینها میگن گیاهخوار. گیاهخوارها مثل خامخوارها گوشت مصرف نمیکنن، اما برخلاف اونها فراورده های گوشتی چرا؟ مثلا شیر میخورن، تخم مرغ میخورن بعضن، و نه مثل اون همه چیز خوارها هستن که گوشتم میخورن، اینا نمیخورن، اینا بینا بینن. در میان این سه سبک بهترینش، سالمترینش و قرآنی ترینش اون خامگیاهخواریه، و بدترینش همه چیز خواریه. حالا شما نباید صفر و صد باشی، اگر نمیتونی صد باشی خامگیاهخوار رو برداری بگی خب من دیگه چون نمیتونم همه چیز خوار میشم، نه لااقل گیاهخوار شو، لااقلش اینه گوشت نخور دیگه. اونا پختنی ها مثلا سبزیجات رو چرا پخته میخورن؟ بخار پز میکنن، قارچ رو بخار پز میکنن، هویج رو بخار پز میکنن. شما هم کار بکن، میخوای مثل اونا باشی که اونم در تندرستی خیلی تاثیر داره، ولی البته به خامگیاهخواری به هیچ وجه نمیرسه. حالا چرا بهترین سبک اون خامگیاهخواری هست؟ چرا؟ چون علاوه بر حذف فراورده های گوشتی و حذف فراورده های لبنی از پختن هم خبری نیست، به هیچ وجه هیچ غذایی رو پخت و پز نمی کنن. خب چه اشکالی داره اگر پختن باشه و چه مزیتی داره اگر پختنی نباشه؟ ببینید بدن شما اینها میگن، دا عرض کردم من نه طبیبم نه پزشکم نه تخصصی دارم، ولی یه عالم مطالعه کردم، اطلاعاتی دارم از منابع معتبر و مختلف. من دارم حرف اینا رو بازگو میکنم، منابعشم بعدن میگم، شما برید تحقیق بکنید، به هر نتیجه رسیدید همون نتیجه درست خواهد. من فقط دارم نقل میکنم، منتها به زبان خودم بیان میکنم، یعنی سعی میکنم خیلی خیلی ساده کنم برای شما، پیچیده نباشه، همه بفهمن. من تنها کارم در این سلسله مباحثی که طرح کردم فقط آسان سازیه، همین. حرف اینا اینه، بخوام به زبان خیلی ساده برای شما بیان کنم، اینا میگن بدن شما یک بیمارستان خصوصیه و فوق تخصصی. در این بیمارستان پزشکانی بسیار کاردان، کاربلد، چیر دست، زبردست که در عالم همتا ندارند و اینها یک سلسله سلول ها هستند که البته بیکار دست روی دست گذاشتن و یه گوشه ای نشستن. چرا؟ چون درست پزشک تخصص داره ولی هیچ امکانات، هیچ تجهیزاتی در اختیار نداره، بیکار بیکاره. باید تجهیزات در اختیارش قرار بگیره، امکانات در اختیارش بگیره تا دست به کار بشه. امکانات هم باید از خارج بیاد، خارج از بدن. اون امکانات چیه؟ فقط و فقط غذاهای زنده. غذاهای زنده چیه؟ غذاهایی که پخته نشده باشن، چون پختن مساویس با مردن. پختن غذا یعنی کشتن غذا. روز اول براتون مثال زدم، شما یه دانه گندم بینداز توی لیوان آب جوش، بعد بکار، هزار سالم بشینی دیگه سبز نمیشه. چرا؟ چون پخته شد و چون پخته شد مرد و چون مرد دیگه هیچ جوانه از دل او سر نمیزن. حالا شما همین رو میکنی، نان میخوری، خب یه موجودات مرده ای وارد بدن خودت کرد. همین. آقا من نان میخورم انرژی میگیرم. آره میگیره، ولی میدونی چرا؟ وسط این نان یه قسمت هایش هنوز خوب پخته نشده، نیم پزه، که تو بهش میگی خمیر. اون خمیرها یه نیمه رمقی دارن، یه نیمه جانی دارن. لذا اگر تو جان میگیری، انرژی میگیری، به برکت اونه. و میدونی چرا پرخوری میکنی؟ به خاطر که این بدن میگه بابا این مقدار برا من کمه، بیشتر بده، لااقل بیشتر نون بخور، شاید اون لابلاها من بتونم یه چیزی برا خودم دست و پا کنم. شما به میخوری میخوری و هی چاق و چاق تر میشه. رازش اینه. ولی شما وقتی میوه میخوری چاق نمیشه. چرا؟ چون تمامش زنده است. یه سیب میخوری دومیش دیگه نمیتونی بخوری، یه کافیه، من گرفتم. حالا اگر شما این پختنی رو قطع کردی، نخورد، از اون بر اون مواد زنده رو وارد بدنت کردی، سیب و گلابی و پرتقال و مغز بادام و اینها، سری اون سلول ها مثل فنر از جا بلند میشن، آستین رو بالا میزنن، دست به کار میشن، کار خودشون رو شروع میکنن. و اینها جالبه دوتا کار میکنن، دوتا کار میکنن. اولا پاکسازی، دوما بازسازی. گاهی هر دو رو همراه و همزمان انجام میدن، گاهی در بعضی ها اول پاکسازی چون خیلی وضعشون وخیمه، بعدن بازسازی. پاکسازی چیه؟ بازسازی چیه؟ پاکسازی اینه که سری میرن سراغ اون مواد زائد و مضری که شما اسمش میگذاری چربی، به جان اینها میفتن، خانه تکانی میکنن و و اینا رو می سوزانن، به آتش می کشن، آب و ذوبشون می کنن. به همین خاطر روزهای اول چند اتفاق البته ممکنه برای بعضی هم نمی افته، ممکنه برای شما بیفته، احساس ضعف و بیحالی میکنی. تا احساس ضعف کردی، اگر اطلاعات نداشته باشی، مطالعات نداشته باشی، میگه ای داد بیداد که این به درد من نمیخوره، این سبک غذایی غلطه، من هم مختصر رمقی هم که داشتم دارم از دست میدم، لذا سریع این رژیم رو کنار میذارم. یا دیگرانم بهت میگن دیدی گفتم این رژیم غلطیه، در حالی که بدن فعال شده داره کار میکنه تا این مواد زائد رو بسوزانه و بیرون کنه، این خستگیه، این ضعفه، این بیحالیه مال اونه که انرژی بالایی داره خرج و صرف میکنه. یا ممکنه شما سردرد بگیری، سرگیجه بگیری، نباید بترسی، کاملا طبیعیه. چرا؟ چون توی معتادی، در حال ترکی. یه معتاد وقتی که ترک میکنه، همون اولش که کیفور و شنگول نمیشه، از درد به خودش میپیچه، سر تا پاش درد میکنه، ولی اگه مقاومت کنه آرام آرام رفع میشه. شما معتاد بودی، نان الکل داره، گوشت الکل داره، شما ترک الکل کردی، معلومه که سردرد میگیری، معلومه که سرگیجه میگیری. مبادا برگردی به رژیم قبل خودت، به پختنی ها، به گوشت ها، چون بدن متاسفانه پاکسازی رو قطع میکنه. میدونی مثل چی میمونه؟ گفتم تمام تلاش من اینه که مطلب رو آسان کنم. شما داری اتاق رو جارو میکنی، آشغالا رو جمع میکنی، یه مرتبه یه حیوان، یه گربه میاد تو اتاق، رو فرش کثافتکاری میکنی، میزنی تو سر خودت، جارو رو میندازی زمین، دیگه تمیز نمیکنی، میری یه خاکندازی میاری، کثافات اونو جمع کنی، بعد فرشه رو لول میکنی، میبری تو حیاط بشوری، دیگه اون پاکسازی رو قطع میکنی، جارو کردن رو قطع میکنی. سلول های بدن هم همینطورن، مشغول پاکسازی هن، جناب عالی بوی کباب خورده به مشامت هوس کردی، میری یه سیخ کباب میزنی، اون سلول ها دست از پاکسازی برمیدارن، میگن بریم کثافات این گوشت رو دفع کنیم، تمام انرژیشون خرج آلودگی های این گوشتی هست که جناب عالی مصرف کرد، تا مدت ها درگیر این میشن. این مرحله پاکسازی که تمام میشه، اینها وارد مرحله بازسازی میشن. حالا میگن تو این بدن چند تا بیماری هست، اولویت بندی میکنه بدن، بدن هوشمنده و خود درمانه. ببینید شما داری میوه پوست میگیری، یک برشی روی انگشت شما میفته، خون میاد، بعد از 4-5 روز نگاه میکنی میبینی اثری نیست، کجا رفت؟ درمان شد، ولی کی درمان کرد؟ خودش، خود بدن درمان کرد، اون مقدار موادی که داشت خرج این سر انگشت کرد، ولی اونقدر مواد نداره که خرج درمان سرطان کنه، میگه من اونقدر مواد در اختیار ندارم، همین مقداری که داشتم، یه خورده لابلای غذاهایی که خورده بودی، خمیری بود، یه دونه سیب خوردی، خب یه مختصر انرژی داشتم، خرج اینش کردم، بقیه من ندارم، من نمیتونم کلیه ای تو رو درست کنم که. و من نمیتونم کبد چرب تو رو کل کنم، من نمیتونم دیابت تو رو که برطرف کنم، چیزی من ندارم، امکاناتی ندارم. ولی وقتی که فقط غذای شما شد غذای طبیعی، بعد از مرحله پاکسازی میاد سراغ بازسازی، اولویت بندی میکنه، میگه این آدم میگرن داره، بریم میگرنشو درست کن، و شروع میکنه به درست کردن. و یادتون باشه که هر بیماری که شما داشته باشید به شدت تشدید میشه. اگه اطلاعات نداشته باشی رها میکنی، به شدت. سردرد داشتی، سردردت چند برابر میشه، ولی موقته. سری پوشو یه سیبی، یه پرتقال، یه چیزی بخور، مواد بهش برسون، چون اینا دارن کار میکنن روی اون سر شما. مثل کسی که رفته تو اتاق عمل رو مغزش کار کردن، حالا که آمده سردرد شدید، هی میگه این قرصو بخور، اون قرصو بخور، رفته دندانش کشیده آمده هی میگه این مسکن بخور، اون مسکن بخور. این هم همینه، روی سر شما کار کرده، درمان کرده، دوران نقاهته، درد شدید احساس میکنه. ولی نباید نگران باشی، نباید نگران باشی. ولی بعضی ها متاسفانه سری قطع میکنن، میگن نه 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 این خطرناکه، سری میرن دکتر، های دکتر سرم در چی خوردی؟ خامگی خوری، بسیار بیجا کردی، خیلی خطرناکه، چه کاری کردی تو؟ حالا شما ممکنه بگی که من از کجا بدونم پاکسازی شدم، از کجا بدونم بازسازی شدم؟ پاکسازی که معلومه، وزن شما خیلی سریع میاد پایین، هفته ای 2 کیلو 3 کیلو، اونایی که خیلی وزنشون بالاست بیشتر میاد پایین، کاملا محسوس. بعضی وقتا هم وزن پایین نمیاد، نباید نگران بشی، متوقف نشده، بدن هوشمنده، وزن شما رو کم نکرد ولی سایز شما رو کم کرد، و این سایز خیلی مهمه. ببینید یه لیوان اینجاست، یه استکان اینجاست، من یه استکان میذارم کنار این لیوان، حالا یه متر میگیرم دورشون، چند سانت؟ 20 سانت. بعد میام این استکان رو میذارم داخل این لیوان، اندازه میگیرم چند سانت؟ 10 سانت. وزن همانه، سایز همان نیست، بدن هم اینجوریه. گاهی چربی ها را میسوزونه، آب میکنه، ذوب میکنه، دفع میکنه، مصرف میکنه. گاهی وقتا نه، میگه ببین این نیاز به عضله داره، این چربیه رو تبدیل میکنه به عضله. وزن کم نشد اما سایز شما کم شد. از کجا بدونم بازسازی شدم؟ اصلا بدن خودش اعلام میکنه. شما دیابتی هستی، این سبک غذایی رو پیش گرفتی، بعد از 1-2 هفته اصلا حال خودت متوجه میشی که با قبل خیلی متفاوت شدم، میگی امروز یه خورده از انسولینم کم کنم، چند واحد کم بکنم ببینم چی میشه. چند واحد کم میکنی میبینی هیچی نشد، فردا چند صد تا دیگه کم میکنی میبینی بازم هیچی نشد، نرماله، نرماله. روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، ششم تمام انسولینتو میریزی تو سطح زبانه و برای همیشه خلاص خواهید شد. من حالا کلیپ ها اینا رو برای شما میگذارم، و کسانی که وحشتناک تزریق انسولین داشتن، دیابت داشتن، اینا رو همه برای شما خواهم گذاشت. فقط فعلا عرض کردم شما بشنوید، نه بپذیرید و نه رد کنید. خواهش من اینه که شروع هم نکنید تا حرفای من تمام بشه، تا کتاب ها رو من معرفی کنم، شما کتاب ها رو برید بخونید، کلیپ ها رو به شما نشون بدم، مصاحبه های متخصصین چیره دست، پروفسور ایرانی، مسلمان، متدین، تحصیل کرده آمریکا، که 27 سال سبک غذایش این هست، من برای شما گذاشتم، زنده هم هستن، مرده هم نیستن، شما اینها رو مطالعه کردید، اونگاه اگر تمایل پیدا کردید، علاقه پیدا کردید، دنبال کنید، اگر هم نه که علاقه پیدا نکرد. خب تا کی ادامه بدیم این سبک رو؟ از من میشنوی تا آخر عمر سراغ فراورده‌های گوشتی و لبنی نرو، که البته با این حرفایی که من زدم، با اون حرفایی که بعداً به گوشت خواهد رسید و اون کتاب‌ها و کلیپ‌ها، اصلاً از گوشت حالت اشمئزاز پیدا می‌کنی، چندشت میشه، به یه جایی میرسی که اصلاً حالت به هم می‌خوره، از کباب و بوی کباب. حالا احیانا اگر یک همچی حالتی هم پیدا نکردی، تا آخر اینا رو کنار بگذار. قوت قالبت، اگه نمیتونی قوت دائمت این باشه، لااقل قالبت این باشه، وقتی که بدن پاکسازی شد، وزنت نرمال نرمال شد، بازسازی شد، اون بیماری ها مرتفع شد، قوت قالبت همین باشه. سعی کن غالبا خودت با میوه‌جات و مغزیجات و سبزیجات سیر کنی و واقعا هم سیر میشی. حالا اگر احیانا یه وقتی هوس کردی، مهمان داشتی، مهمان بودی، حالا چند تا لقمه هم برنج خوردی، غذای پختنی خوردی، آسمان به زمین نخواهد آمد و اون آسیب هایی که قبل برای شما داشت هرگز نخواهد داشت، چون بدن شما پر از سلول‌های زنده است. این سلول‌های مرده رو می‌بله و تارومار می‌کنه و از بین خواهد برد، نمیگذاره به بدن شما آسیبی برسانه. البته گفتم شما این کارو نمی‌کنید، هوس نمی‌کنید، به دلیل اون حجم اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میگیره، و سعیم بکنید هر روز یه دونه از اون کلیپ ها حتما گوش بدید، یه دونه از اون سخنان افرادی که درمان شدن و سالها دارن دنبال، حتی برید تو انجمن های اینا که تو هر شهری معمولا هستن و هفتگی جلسات دارن، برید و شرکت کنید، خیلی تشویق میشید و بیشتر و بهتر دنبال میکنید. خب بعضی ها هم برای من نوشتن چه خوب میشد که خود شما سبک غذایی خودت رو برای ما توضیح میدادید، مثلا توی ماه رمضان شما چه میخورید. ببین هر کسی ذوق و ذائقه ای داره، ممکنه اون که الان به ذائقه من خوش میاد به ذائقه شما خوش نیاد، شما باید خودت ذائقه خودت رو به دست بیاری. ولی حالا چون گفتن من عرض میکنم، ببین من وقت افطار که میشه دو تا لیوان آب، اونم جرعه جرعه، نه لا جرعه، سر نمی کشم، یه جرعه می نوشم می گذارم زمین، سه چهار دقیقه دیگه یه جرعه دیگه، همینجور همینجور تا این دو تا لیوان تمام میشه، خودش نیم ساعت چهل دقیقه طول می کشم. همزمان مطالعه هم می کنم یا تلویزیون می، یک ساعت بعد من یه دونه پرتقال میخورم، پرتقال شیرین آبدار. یک ساعت بعد آبدو خیار میخورم که خیلی علاقه دارم، من به غذای ثابت منه، ولی دوغش دوغ لبنی نیست، فراورده لبنی نیست، دوغش دوغ گیاهیه و از دوغ لبنی به مراتب خوشمزه تره، یعنی این دوغ ترکی میمانه. طریقه درست کردنش هم خیلی ساده است. 17 تا دونه مغز بادام هندی خام، 17 تا دونه، بیشتر هم نه، چون خیلی مقوی و خیلی مغذیه، 17 تا دونه، برای اینکه پروتئین بدنم تأمین باشه، دنیای پروتئینه، جای گوشته، جای اون حبوباته که نمیخورم، اینو میریزم تو آسیاب، به محضی که پودر شد میریزم توی مخلوط کن. دو تا مغز گردو هم میندازم تو آسیاب، پودر شد میریزم توی مخلوط کن. یک لیمو سنگی درشت، پوست زردش رو میکنم، پوست سفیدش هم میکنم، چارقاشش میکنم، هسته هاش رو بیرون میارم، اونم میاندازم توی مخلوط کن. یه لیوان آبم میریزم داخلش، دو سه دقیقه مخلوط میشه، آماده میشه. یه ظرفی سه چهار تا خیار قلمی نگینی خورد میکنم میریزم تو اون ظرف، بعد اون آبدوغ رو میریزم روی این خیارها، یه خورده نعنای خشک، یه خورده گل سرخ خشک کنارم میپاشم روی این، میگذارم توی یخچال. یک ساعت بعد میام با یه عالم سبزی، سبزیجات، سبز، انواع سبزی ها، حالا جعفری، شوید، ترس، پیاز، نعناز، تروبه، هرج میذارم، یکی دو تا قاشق از این میخورم، یه مشت از این میخورم، سیر. سحرم یه دونه سیب میخورم یا یه دونه پرتقال یا یه دونه مو، هرچی میل داشته باشم. تمام شد، این شد افطار ما، شام ما و سحری ما. و در شبان روزم 17-18 ساعت فقط مطالعه میکنم و کاملا هم انرژی دارم. من الان که از پیش شما میرم تا ساعت 2 شب مطالعه میکنم و هیچ احساس خستگی نمیکنم، هیچ. و اصلا محال ذره احساس گرسنگی داشته باشه. بعد از ماه رمضانم همین سیر دارم، صبح دو تا لیوان آب میخورم، یک ساعت بعدش یه دونه پرتقال میخورم، همجور میاد. هر وقت احساس گرسنگی بکنم یه دونه میوه میخورم. کسی احساسم گاهی وقتا ساعتها سراغ شما نمیاد، چون بدن اصلا نیازی به این چیزها نداره. خب عرض من طولانی شد. فردا بحث ما بسیار بسیار مهم هست، حتما بحث فردا رو دنبال کنید. این بحث هم بارها عرض کردم، ما توی تلگرام هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی بارگذاری کردیم که انشالله میتونید استفاده کنید و به نظرم مکرر در مکرر هم اینا رو بشنوید و مرور داشته باشید. خب انشالله که زیر سایه قرآن موفق و معید باشید.